مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه ششم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. در ادامه مبحث بسیار مهم و حساس اثبات امامت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از دیدگاه قرآن کریم، در جلسات گذشته آیاتی رو در اثبات جانشینی اون حضرت بعد از پیامبر گرامی اسلام خدمت عزیزان تلاوت کردیم و خود عزیزان هم این آیات رو مشاهده فرمودن و به تفاسیر هم در این زمینه حتما رجوع کردن، اگر هم نکردن رجوع بکنن که با معانی این آیات، تفسیر این آیات، دلالت‌های این آیات انشاءالله بیشتر آشنا بشون. این آیات به صورت بسیار مختصر و فشرده عرض کردیم که از جمله آیاتی است که در قرآن کریم دلالت بر جانشینی بلافصل امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم می‌کند و دلالت بر خلافت اون حضرت، وصایت اون حضرت و ولایت و امامت اون حضرت می‌کند. باز هم این رو تأکید می‌کنیم که اگر کسی از ما سوال کنه که آیا آیه‌ای در قرآن کریم داریم که دال بر امامت و ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام باشد، ما در جواب بلافاصله خواهیم گفت نه تنها آیه‌ای بلکه آیاتی داریم. و شاید صحیحش این باشه بگیم آیه‌ای نداریم، یعنی یک آیه نداریم، آیاتی داریم. آیه‌ای رو خوندیم از سوره مبارکه مائده، اشتباه نکنیم آیه 67 بود اگر اشتباه نکنیم، به نام آیه تبلیغ که این آیه در حجت الوداع نازل شده بود، توضیحش رو دادیم. اگر شما را آیاتش هم بعضی قرآنهای وقتی نمیخونه شما را آیات، به هر حال در سوره مبارکه مائده آیه 60 به بعد هست. گفتیم بعد از این آیه که به عنوان آیه تبلیغ معروف هست، قسمتی از آیه سوم سوره مائده بلافاصله بعد از این جریان غدیر خم که مفصل تقریبا تعریف کردیم نازل شد، قسمتی از آیه سوم که این آیه شریفه بود که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. گفتیم که این هم به عنوان آیه اکمال مشهور و معروف شد، هم بین مفسرین عامه یعنی اهل سنت و هم بین مفسرین شیعه. اما آیه سوم یا حالا بگیم دو آیه دیگری که در این مجلس خواهیم خون اون آیات رو که در شأن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام نازل شده، آیات 55 و 56 سوره مبارکه مائده هست. و این خیلی عجیب هست که همه اینها، این آیات در واقع در سوره مبارکه مائده قرار گرفتن و این دلالت بر این قضیه میکنه که این سوره از سوری است که شاید بگیم اکثریت آیاتش در زمان پایانی، یعنی در اون سال پایانی عمر یا گرانبهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده و شاید آخرین آیه ای هم که بر پیامبر نازل شده باشد همون آیه اکمال باشه، که بعضی از مفسرین فرمودن که آیه اکمال آخرین آیه ای بوده که در قرآن کریم بر پیامبر نازل شد. اما این آیه که تا لحظاتی دیگر تلاوت خواهیم کرد از آیات بسیار مشهور و معروفی است که ثابت می کند جانشینی و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بعد از پیامبر گرامی اسلام. این آیه به آیه ولایت معروف هست، یعنی اگر ما گفتیم آیه تبلیغ رو بلدید بخونید، شما میگید بله، شروع میکنید میخونید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الظالمین. میگیم آقا آیه اکمال رو بلدید بخونید، شما میگید بله، الیوم یعز الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. آیه ولایت رو بلدید بخونید که از آیاتی است که اثبات میکنه جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام رو بله بلدیم بخونیم، از حال به بعد اگرم بلد نبودیم دیگه حفظ میکنیم، انشالله بلد خواهیم شد که بخونیم. آیه رو تلاوت میکنیم، دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 55 و 56 از سوره مبارکه مائده. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب این آیه 55. آیه 56ش هم دقت بکنید، و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خب این آیه عرض به خدمتتون این که 55 و این هم آیه 56. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این دو آیه اثبات میکنه جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام و هیچ ابهامی هم درش نیست، مگه اینکه یک سری افرادی بخوان همونجوری که تو خیلی کارها موش میدونن به قول معروف و خیلی چیزها رو زیر سوال میبرن بدون دلیل و منطق، دست و پا زدن یا تشبث و به کل حشیشن، یعنی به هر چیزی در واقع چنگ زدن. بله خب به هر چیزی انسان میتونه ایراد بگیره، به این آیم ایراد گرفتن، بله عده ایراد گرفتن، اون ایرادها رو هم ما جواب خواهیم داد. قبل از هر چیز معنی کنیم آیه شریفه رو، سپس بریم سراغ شأن نزول این آیه شریفه، ببینیم که چه نازل شده، چگونه نازل شده، چه زمانی نازل شده، در چه مکانی نزول پیدا کرده. آیه می فرماید که انما، دقت بکنید که لفظ انما در واقع زمانی به کار می رود که عرب بخواد بگه که قطعا همینطوره که ما داریم می گیم، این است و جز این نیست. اکثر مواقع وقتی که عرب بخواد که یک جای بگه آقا همینجوره که ما داریم می گیم جز این نیست، این است و جز این نیست، لفظ انما رو به کار میبره. از نظر ادبی گفته میشه که انما جمله بعد از خودش رو حصر میکنه، یعنی محصور میشه جمله بعد خودش، در حصر قرار میگیره. در حصر قرار میگیره یعنی چی؟ همونو که من فارسی توضیحش رو دادم، یعنی شما میخوای بگی که آقا اینه و جز این نیست، همینیه که من دارم میگم، همین کاری که من میگم برید انجام بدید، این دیگه میگن آقا حصر شد. حالا خود حصر از نظر ادبی اقسامی دارد و اینها، بماند، کاری نداره. این است و جز این نیست. ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. می فرماید که قطعا اینجوره، این است و جز این نیست که ولی شماها، شماهایی که ایمان آوردید، شماهایی که مسلمان هستید، عرض به خدمتتون این که نه یهود و کفار و فلان اینا، اگرچه ولی اونا هم خدای تعالی است، اما خب اونا که عقیده به این حرف ندارن، کاری به اونا نداره، اونا در واقع خداوند به حال خودشون واگذاشتشون چون نمیخوان هدایت بشن. اما کسی که میخواد هدایت بشه گوش به حرف بده، باهاش داره پروردگار اینجا صحبت میکنه که آقا قطعا ولی شما این کسان هستن، اگه بناس اطاعت کنید و میخواید اطاعت بکنید باید از اینا اطاعت بکنید. کیا هستن؟ یک، ولی شما خدای تعالی است در مرحله اول، خدای تعالی. ببینید خوب آیه شریفه رو، کسانی هم که صدای ما رو جور دیگه میشنون، از تلویزیونی صدای ما رو میشنون، از ضبطی صدای ما رو میشنون، اگر جایی هستن که بتوانن قرآن بیارن، قرآن بیارن و آیه 55 سوره مورد که مائده رو دقیقاً دقت بکنن که ما داریم معنی تحت لفظی شو یه مقدار ما توضیح داریم عرض میکنم. پس این است و جز این نیست، قطعا ولی شما در مرحله اولا خدای تعالی است و رسوله. واو ببینید، واو عطف هست، یعنی همچنان انما ولیکم رسوله، واو عطف یعنی به این صورت، عیناً همون چیزی که راجب خدای تعالی ما داریم میگیم راجب رسولش هم هست. واو عطف، انما ولیکم رسوله، قطعا ولی شما خدای تعالی مرحله اولا، مرحله بعد پیغمبرش، ولی شما هستن اینا. آقا همینجا تموم شد، متوقف شد؟ نخیر، یه گروه دیگه هم هستن، کسای دیگه هم هستن. دیگه کی؟ والذین آمنوا و کسانی که باز واو و عطفه، یعنی انما ولی و کم الذین آمنوا، قطعا ولی شما خدای تعالی، دوم رسولش، سوم کسانی که ایمان آوردند. خب آیا ایمان خالی کفایت میکنه که ولی بشن؟ اینجا اول یک قسمتی رو توضیح بدیم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید که چگونه آیه رو ما معنی میکنیم از روی تفسیری که مفسرین محترم فرمودن، چه سنی چه شیعه فرق نمیکنه، همه همینایی که ما داریم میگیم قائلن، بعضی جاهاشو اختلاف دارن که اونا رو ما توضیح خواهیم داد. دقت کنید چگونه کلمه و واژه رو معنی میکنیم و میایم جلو که نخواهیم نقطه ابهامی بمونه، کسی بگه آقا اینا اومدن صحبت کردن، عجی مجی لا ترجی کردن، ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت کردن. نه، با عجی مجی لا ترجی ولایت امیرالمومنین ثابت نمیشه، با منطق ثابت میشه، آیه قرآنه. دقت بکنید ببینید چگونه وارد میشه. میفرماید که ولی شما، ولی رو فهمودن در لغت چند معنی داره، مفردات راغب بیان کرده، لغت نویسان دیگه اونها هم بیان کردن، اهل لغت، علمای لغت همه ولی رو معنی کردن. یکی از معانی بارز ولی یعنی سرپرست هست، صاحب اختیار، مولای شماست، یعنی هر چی میگه شما باید گوش بکنید، اطاعت بکنید. سرپرست و صاحب اختیار، صاحب اختیار، یکی از معانی بارز و روشن این کلمه است، کلمه ولی. یکی دیگه از معانیش که آمده به معنای دوست هم آمده، ولی چند تا معنی دیگه هم برایش ذکر کردن که ما واردش نمیشیم، برای که به درد ما اون معانی دیگهش نمیخوره. یه دی از مفسرین اهل سنت آمدن گفتن آقا اینجا به معنی ولایت یعنی سرپرستی و صاحب اختیار بودن نیست، بلکه اینجا به معنی دوست هست. شما ما اینجا میگه که آقا قطعا خدای تعالی دوست شماست، رسولش دوست شماست، و کسانی که ایمان آوردن دوست شماست، دوست شما هستن. دوست کیا هستن؟ دوست اون کسانی که ایمان آوردن، چون مخاطب قطعا مؤمنین هستن دیگه، مسلمین هستن دیگه. شما، ما میگیم برادران اهل سنت، میگیم یا هر کس دیگه که میگه آقا اینجا ولی به معنی دوسته، میگیم ابن نداره. هر واژه‌ای که میگیم آقا معنیش این هست، همون معنی رو من شیعه با برادر اهل تسنن خودمون باید همون معنی رو برداریم بذاریم توی این آیه، ببینیم میخونه یا نمیخونه. اگه جواب داد میگیم آقا شما هم درست میگیم، درست. اگه دیدیم جواب نمیده، با زور چپون کنی که بخوایم معنی رو بذاریم، میگیم آقا به زور باید جواب بده. اگه جواب نداد، شیعه کافره، شیعه رافضیه، شیعه خارج از این، با این فحشا که درست نمیشه کار کرد. به جای این فحشا باید یه فکری به حال معنی آیه کرد، با ناسزا گفتن و تهمت زدن به شیعه و مثل ابن تیمیه هر چی گیره زبونش آدم بیاد به شیعه بگه و به علمای شیعه بگه که کار درست نمیشه. این بیشتر خودشو آدم، خون خودشو کثیف کردنه، بیشتر رو اعصاب خودش داره راه میره، بیشتر خودش رو ضایع و رسوا میکنه. افرادی مثل ابن تیمیه که استاد محمد ابن عبدالوهاب بودن، بنیانگذار وهابیت در حجاز، و حالا این همه جنایت ها وهابیت داره انجام میده، استادش و بنیانگذارش ابن تیمیه بوده. ابن تیمیه اومده گفته آقا چون مثلا این رافضی ها دروغ گفتن، کذب محض، اینا که میگن ولی اینجا به معنی سرپرست صاحب اختیار، نه خیر به معنی دوست، اینجوری اب نداره. چرا خودت آقا پاره پاره میکنی بی خودی؟ چرا خون خودت رو کثیف میکنی؟ اینو بذار، اینا این کلمه دوست رو بذار تو آیه معنی کن دیگه. کمترین فرد باسواد هم این مطلب رو میفهمه دیگه. به زور نمیشه تو جامعه کنونی یه چیزی رو حقنه کرد به یکی که شما کلمه دوست میگه آقا ولی به معنی دوسته، دوست رو برده بذار تو آیه. انما ولی و کمالله، دقت بکنید، داریم کلمه دوسته که آقای ابن تیمیه یا هر کسی دیگه از علمای سنی، ممکنه فخر رازی هم گفته باشه، ممکنه کسای دیگه هم گفته، ما میذاریم تو آیه معنی میکنه. قطعا این است و جز این نیست. دوست شماهایی که ایمان آوردین، چون مخاطبش ما ایم دیگه، من و شما ایم دیگه، چه شیعه چه سنی، هر کی. دوست شماها خدای تعالی است، بسیار خدای تعالی دوست ما هست، و رسوله و رسولش هم دوست ما هست، بسیار. ببینید دیگه کیا دوست ما هستن؟ والذین آمنوا، و کسانی هم که ایمان آوردن دوست شما هستن. خب ما که خودمون جز ایمان آورندگان هستیم، کیا ایمان آوردن که دوست ما هستن؟ یعنی ما خودمون دوست خودمونیم؟ ببینید آیه به اینجا متوقف نمیشه. خیلی جالبه، اگر ادامه آیه نبود شاید میگفتیم که این افرادی که قائل به این مطلب هستن رسوا نمیشدن به این زودی و عنادشون، لجبازی هاشون روشن نمیشد. اما ادامه آیه روشن میکنه که یه سری افرادی لجبازی دارن میکنن. میفرماید والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یعطون الزکاه و هم راکعون. این رو خوب دقت کنید. چرا تا آخر آیه رو اول معنی نکردیم؟ برای اینکه اینجا رو باید شما خوب متوجه بشی تا بریم سراغ آخر آیه. دقت بفرمایید. میفرماید حالا که اینو عرض کردیم، از اول آیه یک بار دیگه عیبی نداره، تکرار میکنیم، تکراری که از وسائل خودسازی است. این اصل جز این نیست. به زعم اهل سنت، ابن تیمیه، فخر رازی، هر عالم سنی دیگه که گفته ولی به معنی دوسته، ببینید درست در میاد یا نه، شما جواب بدید، هر کس هم که صدای ما رو میشنوه. این اصل جز این نیست. دوست شما تنها خدای تعالی است و رسولش و کسانی که ایمان آوردند. خب همه کسانی که ایمان آوردند، نه اینو سنت هم قائل نیست چون بقیهش شرط گذاشته براش، میگه همه اون کسانی که ایمان آوردند، نه کسانی که ایمان آوردند و دارای این شرایط هستند. الذین یقیمون الصلاه، اینا نماز رو به پای میدارن، و یعطون الزکاه، و زکات هم میدهند، و هم واوش رو هم سنی هم شیعه گفتن واو واو حالیه است. واو حالیه یعنی فارسیش رو شما یادداشت بفرمایید، هر وقت ما میگیم واو حالیه جلوش بنویسید مساوی است با در حالی که. در حالی که رکوع کننده اند. رکوع یعنی چی؟ رکوع رو در لغت نوشته آقا یعنی کسی که دلا میشه به نحوی که دستاش تا مقابل زانوهاش قرار میگیره، چه دستش رو رو زانوهاش بگذاره چه دستش رو روی زانوهاش نگذاره، به این میگن رکوع. به این عمل میگن رکوع. به شخصی که این عمل رو انجام میده میگن راکع. ولذا در قرآن کریم میاد راکعین راکعون، یعنی این، یعنی کسی که این دست بنده رو نگاه کنید ایستادن اینجور، این خم میشه خم میشه خم میشه به این صورت، به این صورت که خم شد، نمیدونم توی دوربین نشون میدن یا نه، به این صورت که خم شد دستش، اگر اینجا فرض بکنیم دستش، این دستش به این زانوش باید برسه. در لغت از نظر فقهی و از نظر لغت به این عمل اگه دستش موازی زانوش باشه، چه دستش رو زانوش بگذاره چه نگذاره، به این فرد میگن راکع. عملی رو که انجام میده میگن چی بهش؟ رکوع. یعنی این فرد در حال رکوع هست، این عمل رکوعه و راکع به این میگن. البته در لغت معنی کردن اهل لغت که به معنی خضوع هم هست، یعنی تذلل و خضوع، بعدن اینا رو هم رو توضیح میدیم. این معنای اولی و معنای بارز و روشن رکوع هست. اگر کسی بخواد به معنای بعدی بگیره که خضوع هست و اینا، حتما باید در کلام قرینه ای داشته باشه. حالا اینجا دقت بکنید، ما اصلا فعلا سر رکوع بحثی نداریم، خواستیم از نظر لغت توضیح بدیم، به اون جهاتش خواهیم رسید ان شاء الله، توضیح خواهیم داد نکات فنیش. ما میخواییم معنای کلمه ولی رو بفهمیم فعلا تا آیه برامون روشن بشه، چون همه چیز آیه شما یادداشت میکنید اینجا در پرده ابهام قرار داره تا زمانی که ما معنای واژه چی رو بفهمیم؟ ولی رو بفهمیم. اگه معنای ولی روشن بشه بقیه این چیزا برامون روشن بشه. ما اومدیم مماشات کردیم با بعضی از اهل سنت که گفتن آقا ولی به معنای دوسته، اومدیم معنی دوست گرفتیم گذاشتیم تو آیه، میخوام ببینیم معنی درست در میاد یا نه، معنی میکنیم آیه رو، رکور هم فهمیدید معنیش یعنی چی، حالا آیه رو با کلمه دوست که به زعم اهل سنت ولی یکی از معانی دوست، معنی دوست رو میذاریم تو آیه، معنی میکنیم ببینیم درست در میاد یا نه. قطعا اینجوره، جز این نیست که خدای تعالی دوست شماست، رسولش دوست شماست، و کسانی که ایمان آوردن در حالی که چیان اینا نماز میخونن، زکات میدهند، و این زکات دهندگی اونها در حال رکوع هستش، در حال رکوع زکات میدن. یعنی آمده دایره رو خیلی تنگ کرده، گفته آقا از میون همه این کسانی که ایمان آوردند، 1000 نفرند، 10000 نفرن، 100000 نفرن، مثل الان 1 میلیارد مسلمان داریم همه ایمان آوردن به خدای تعالی، از میان همه این ایمان آورندگان یک دایره رو مشخص کرده، اینایی که تو این دایره، این دایره شرطش چیه؟ میگه 1 نماز را به پای میدارن، 2 زکات میدهن، و هم را که اون هستن در حالی دارن در زمانی زکات میدن که در حال رکوع هستن، زمانی زکات میدن که در حال رکوع هستن، در حال رکوع زکات میدن. خب این دایره خیلی تنگ شد، ما باید بریم بین ایمان آورندگان بگردیم پیدا کنیم افرادی که ایمان آوردن، نماز به پای میدارن، زکات هم میدن، در حال رکوع زکات دادن، اینا دوست مؤمنین هستن. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آقا بعد اگر همچین فردی را ما پیدا کردیم، مثلا این فرد آقای ایکس بود، در حال رکوع آمده زکات داده، ایمان هم آورده، نماز هم که داشته میخونده دیگه، این دوست مؤمنینه، اینم بالاخره یا 1 نفره یا 2 نفره یا 5 نفره یا 10 نفره یا هرچ، بقیه تکلیفشون چی میشه؟ بقیه دشمن مؤمنین هستن؟ این همه آدم که ایمان آوردن، اینها نسبتشون به بقیه مؤمنین چی میشه؟ تکلیفشون مشخص کنیم. یا دوست که نیستن، چون میگه اهل سنت بعضیشون که اینجور معنی کردن میگن آقا اینا فقط دوستن، خدا دوسته و رسولش دوسته و این کسانی که نماز میخونن تو رکوع نماز زکات میدن اینا هم دوست شما هستن، بقیه اینا دوست شما نیستن. من از شما سوال میکنم اینجا نشستید، همه اونام که صدای ما میشنم سوال میکنم، شماها تا حالا در حالت رکوع زکات به کسی دادید که این آیه در شأن شما نازل شده باشه؟ شما میگین نه. شما الان با همدیگه دوستید یا دشمنید؟ سلام میکنید، مصافحه میکنید، روبوسی میکنید، هوای همو دارید، وام برا هم میگیرید. چرا؟ دستور قرآن کریم هست اصلا، آیات دیگر. با هم دوست باشی، پشتیبان هم باشی. خود پیغمبرم اینجور بود میفرمودن که از قرآن کریم که نازل شد بر قلب مقدس پیغمبر، پیغمبرم به ماها فهمودن، خودشون هم الگو بودن در این قضیه. عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه مؤمنین نسبت به همدیگه متواضع باشن، نسبت به همدیگه برتری نکنن، نفروشن بر همدیگه، فخر نفروشن. یعنی اینقدر هوای همو داشت. چقدر حدیث و روایات داریم و هوا هم دوستن. شما الان همه با هم دشمن هستین که اینجا نشستین، هیچ کمتون هم در حال رکوع زکات ندادید. پس اگر ولی به معنای دوست باشه، فقط خدا دوست مؤمنینه و رسولش و اون کسی که در رکوع نماز زکات داده، بقیه دیگه دوست مؤمنین چی؟ نیستن. این با آیات بسیاری از قرآن کریم چی داره؟ منافات داره. پس این معنی نمیخوره. زورم که نمیشه کرد این معنی رو گذاشت توی آیه، که حقنم که نمیشه کرد. آن جوان اهل تسنن که امروزه میاد قرآن رو باز میکنه، تفسیر رو میخونه، خب آقا مراجعه میکنه به همچین قضیه، میینه شما داری علم، بعضی از علمای اهل سنت میینه داره بهشون حرفی میزنه که این حرف متعصبانه است، حرف زوره. اون جوان سنی هیچ وقت زیر بار این حرف زور نمیونه که شما آیه یه چیزی داره میخوای اونو پنهان بکنی، داری به زور به من میگه آقا اینجا ولی به معنی دوست. خب دوست نمیخوره تو این آیه شریفه. ما داریم به عینه میبینیم آیات زیادی از قرآن کریم هست که همش دلالت میکنه آقا مؤمنین با هم برادرن. عرض به خدمتتون که بارزترین آیه میفرماد شما همه با هم میتونید بخونید ان المؤمنون چی؟ اخوات. همه با هم برادرن، بالاتر از دوست. پس معنی این ولی چی است؟ حداقلش اینه که به معنای دوست نیست، چون نمیخوره. ما منطقی داریم صحبت میکنیم، اگه میخورد میذاشتیم توش نتیجه میگرفتیم. پس این معنی به درد این آیه شریفه که معنی دوست باشه اینجا نمیخوره. ولی اینجا به معنی دوست نیست. به چه معنی هست؟ یک صلواتی بپسیم تا عرض بکنیم. عرض کردیم ولی چند تا معنی داره. اون دو معنیش که معنیست که اینجا با هم شیعه و سنی اختلاف کردن، یکی معنای ولایت، سرپرستی و صاحب اختیار بودن، همون معنایی که تو اولا بالمؤمنین من انفسهم بود، یعنی پیغمبر اختیار شماها رو از خود شماها بیشتر چی؟ در دستش داره. معنی اولا بود، اولا یعنی این. قرآن میفهمد این اون در قرآن کریم میفهمد که پیامبر اختیار شما رو بیشتر از خود شما در دست، در سوره مبارکه احزاب آیش رو خوندیم در جلسات قبل. این یکی از معانی کلمه ولی هست، یعنی صاحب اختیار بودن. دوست که یکی هم معنی دوست بود. این دوتا معنی اختلاف هست، معنی دوست که نخود. حالا معنی سرپرستی رو بذاری، صاحب اختیار بودن رو بذاری. انما ولیکم الله، قطعاً اینجور هست که خدای تعالی سرپرست شما هاست، صاحب اختیار شما هاست، ولی به این معنای شما هاست. و دیگر کی؟ و رسولش هم سرپرست و صاحب اختیار شماست. دیگه کی ولی و صاحب اختیار شماست؟ سرپرست شماست، مولای شماست. والذین آمنوا، و کسانی که یا کسی که ایمان آورده، کسانی که ایمان آوردن. هر کسی که ایمان آورده، اگه ادامه آیه نبود بله اینجور بود، اما ادامه آیه میفهمد نه، هر کس نه. چه کسانی؟ میفهمد یک شرایط خاص الخاصی داره. کسی که ایمان آورده و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، کسی که اقامه نماز کرده، نماز رو به پای داشته نه نماز خونده. یادتون باشه، یادداشت بکن، نمیفهمد الذین یقرؤون الصلاة، نماز خونده، نماز رو به پای داشته، یعنی باعث شده که یه عده دیگه هم نماز خون بشن. به پای داشتن نماز با خوندن نماز فرق میکنه. اقامه صلات کرده، برپا داشته نماز، الگو بوده برای نماز خونهای دیگر، این یک. دوم یعتون از زکاه بوده، صدقه هم میداده، در این زمینه هم کوشا بوده، و هم را که اون صدقش رو در حال رکوع داده نه در حالت دیگر، یک نشانه بسیار بارز و رمزی و حساس. پس اینجا دایره هی تنگ میشه، هی دایره تنگتر، هی دایره تنگتر. شما اول میری سراغ ایمان آورندگان، میگی آقا همه رو که نمیتونی، ما همه نیست، نه، بیایم سراغ به پای دارندگان نماز. یه عده ای از اینا به پای دارنده نماز هم دایره تو میکشی، میای تو این دایره میگی یه عده ای از اینا هستن که دائما صدقه میدن، باریکلا، یه عده، باز یه دایره تنگتر میشه. تو این دایره میای میگه خب من 100,000 نفر رو مثلا پیدا کردم که ایمان آوردن، نماز به پای داشتن، زکات یعنی همون صدقه مستحبی هم که یکی معانی صدقه مستحبی دارن میدن، معانی صدقه واجب هم دارن میدن، بسیار خوب، دائما دارن صدقه هم میدن. آیا این 100,000 نفر؟ نه، یه تیکه دیگه از آیه نشانه بارزشه، و هم را که اون باید بگردی تو این دایره مثلا 100,000 نفری که آخر سر همه تو این قلبی شما باقی موندن، فرد یا افرادی را پیدا بکنی که آمدن ایمان آوردن، نماز به پای داشتن، صدقه دادن، صدقه شون در حال رکوع بوده. حالا بگرد و پیدا کن. تا اینجا رسی قضیه؟ حالا ببینید این فرد چه فردیه، چه کسیه، یه نفره، 10 نفره؟ میگردیم پیداش میکنیم. دقت بکنید، این معنای آیه است. همینجا نگه دارید، ذهنتون جایی نره. عرض کردیم هر آیه رو که میخوایم ببینیم این آیه بر چی دلالت میکنه، منظورش چی بوده، اول کاری که میکنیم باید بریم سراغ شأن نزول این آیه، در چه زمانی نازل شده، در چه مکانی. خوب توجه بکنید، اولم میایم میریم سراغ اهل سنت، میخونیم ببینیم برادران اهل سنت فرمودن این آیه در کجا نازل شده و چگونه، در چه مکانی. یک صلوات بفرستید تا عرض بکنیم خدمتتون. در بسیاری از کتب اهل سنت، خوب دقت بکنید، روایات متعددی آمده، خیلی خیلی دقت بکنید، که این آیه شریفه در حق یک نفر نازل شده. مرحوم علامه امینی، اینا رو یادداشت داشته باشید، بسیار مهم، در جلد 5 القدیر فارسی، یعنی ترجمه القدیر عربی، رحمت الله علیه، در جلد 5 ترجمه القدیر صفحه 265 الان جلوی بنده هست، بعضی از اسامیشم من برای همه دوستان انشالله خواهم خوند. ایشون از 66 نفر از بزرگان اهل سنت و مفسرین اونها، 66 نفر که ردخور هم نداره، ایشون اینجا نقل کرده که آقا این 66 نفر این روایت رو ذکر کرده اند، که حالا میخونیم این روایت رو ذکر کرده اند که چی؟ که حالا میخونیم ببینید. قبل از اینکه باز این روایت رو بخونیم، من چون قول دادم اسامی رو هم بگم، چند تاشون رو من میخونم از این دانشمندان، رو در کتبشون این روایت رو نقل کردن، هم سنی، اصلا به شیعه فعلا کاری نداریم. 66 نفر اینو نقل کردن حسب مطلبی که مرحوم علامه امینی در جلد پنجم القدیر فارسی عرض کردیم، صفحه 265 این مطلب رو بیان کردن. اما این کتاب‌های معروف که از اهل تسنن هست، محب الدین طبری کتابی داره به نام ذخایر العقبا صفحه 88، علامه قاضی شوکانی تفسیری داره به نام فتح القدیر با قاف جلد دوم صفحه 50. این کتابو الانم وهابیت تو حجاز خیلی قبولش داره. اینا رو بنویسین چون من با اینا بحث کردم و اینو خیلی این کتابو قبول دارم. جامع الاصول جلد نهم صفحه 478، اسباب نزول واحدی صفحه 148، لباب النقول السیوطی صفحه 90، تذکره سبت ابن جوزی که معروف به ابن جوزی صفحه 18، نور الابصار شبلنجی صفحه 105، تفسیر طبری صفحه 165، کتاب الکافی و شاف، این کتاب مال متعصب ترین سنی، عرض به خدمتتون این که شاید بگیم یه مقدار به مسلک وهابیت هم کمک کرده، ابن حجر عسقلانی هست که خیلی متعصب شیعه را مثلا خارج از دین میدونه. این کتاب مال ایشون هست، الکافی و شاف، صفحه 56 هم ایشون این روایت رو نقل کرده. مفاتیح الغیب فخر رازی جلد سوم صفحه 431، تفسیر در المنصور سیوطی جلد دو صفحه 393، کنز العمال که یک کتاب اسمال اهل سنت، عرض به خدمتون که اون قاضی هندی ظاهرن هست اگه اشتباه نکنم، اهل هندوستان هم بوده، کنز العمال نوشته مثل بهار الانوار شیعه است، یه دائرت المعارف تقریبا، یه خود حالا کوچیک‌تر. جلد ششمش صفحه 391، مسند ابن مردویه و مسند ابن الشیخ، صحیح نسائی، کتاب الجمع بین الصحاح السته، از جمله این کتبی هستن که این روایت رو نقل کردن. راویانی که این روایت رو نقل کردن هم من میخونم. ببینین راویان چقدر بزرگن، بعضن ببینید چقدر بزرگن و بزرگوارن. اولین راوی خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون اومده اینو خونده توی سقیفه بنی ساعده، جاهای دیگه احتجاج کرده خودش، یعنی گفته آقا شماها نبودید که این روایت در شأن من نازل شد، آیه انما ولیکم الله در شأن من نازل شد، خونده این آیه رو، احتجاج کرده به این آیه. خودش راوی خود اهل سنت از علی ابن ابی طالب اینو در کتاب خودشون آوردن که خود علی ابن ابی طالب راوی این روایت. خب پس اولین راوی این روایت کی میشه؟ خود امیرالمومنین. دوم ابن عباس، عمار یاسر، عبدالله ابن سلام، سلمت ابن کهیل، انس ابن مالک، عتبت ابن حکیم، عبدالله ابی، عبدالله ابن قالب، جابر ابن عبدالله انصاری، ابوذر غفاری، ابوذر غفاری رحمت الله علیه، اینا بعضی از راویانی هستند و مهمترینشون که این روایت رو نقل کردن. این روایت حالا چی بوده؟ این روایت رو من میخونم از روی در واقع یکی از کتب اهل سنت. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جلد 11 تفسیر المیزان، ترجمهش البته که من ترجمه رو میگم که دوستان هر که خواست رجوع بکنه، از حموینی یا حموینی یکی از علمای اهل سنت هست، از ابی هدیه ابراهیم، ابراهیم ابن هدیه یا هدبه، حالا تردید از من، او نقل میکنه از انس ابن مالک که خیلی اهل سنت قبول دارن ایشون، میگه که او برای ما نقل کرد که ما در مسجد بودیم، سائلی به مسجد پیامبر وارد شد، سائل یعنی فقیر وارد شد، در حالی که می گفت کیست که به من قرض دهد، کیست قرض دهد به خدایی که اینقدر تواناست، نه به من، حالا من معذرت می خوام، کیست به خدایی که اینقدر تواناست قرض دهد که بتواند قرض خود را بدهد. چون می دونیم کسی که قرض میده در واقع خداوند متعال فرمود به من قرض میده، این حدیث داریم، من یقرض الله آیم داریم، کیست قرض دهد به خدایی که اینقدر توانا هست که بتواند قرض خود را بدهد و اینقدر با وفا هست که در دادن قرض خود مسامحه نورزد. اینو انس ابن مالک داری میگه که یکی از روات اهل سنته. خود انس میگه که علی علیه السلام در همین حال مشغول نماز بود، نمازی هم که حضرت میخون هم سنیا گفتن هم شیعه گفته، نماز مستحبی بود. شما میدین نماز مستحبی و سوار قاطر و شطر و اینا اولاغ هم باشی میتونی بخونی، سوار ماشین و مترو و اتوبوس و مینیبوس هم میتونی بخونی، خابیده میتونی بخونی، استاده میتونی بخونی، نشسته میتونی بخونی، همه رقم میتونی بخونی، نماز مستحبی اینجوری. میگه که حضرت داشت نماز مستحبی تو مسجد پیغمبر میخون. انس میگه در حال رکوع بود این فقیر از در مسجد آمد، توی همچی جمله ای رو گفت. میگه حضرت سر رکوع دید هیچ کس هیچ چیزی نکرد، سائل خیلی ناراحت شد، گفت هیچ کی قرض بده به ما، من برم. انس میگه که امیرالمومنین دستش اینجوری دراز کرد سر داخل رکوع. داخل رکوع هم عرض کردیم که شما لازم نیست در هنگام رکوع دستت حتما رو زانوت بگذاری، دستت باید به موازات زانوت بشه، گذاشتی نذاشتی که هیچ. حضرت میگه دستش به زانو، دستش اینجوری دراز کرد، سائل دیده دستی دراز شده، انگوشتر حضرت اشاره کرد با دستش به سائل که این انگوشتر رو درار. سائل اومد عرض به خدمتتون که انگوشتر امیرالمومنین از دستش در آورد رفت. اینجا حالا مسئله در این تعریف روایت یه اختلافی هست، هم شیعه این اختلاف داره هم اهل سنت. اینجا میگن که پیغمبرم تو مسجد بود، بعضی ها گفتن پیغمبر تو مسجد نبود. عرض به خدمتتون که یک وقت دیدش که حضرت عمرم نشسته بود اونجا، یک عده‌شون که میگن پیغمبر تو مسجد بود میگن عمرم نشسته بود. انس اینجوری نقل میکنه میگه عمرم نشسته بود، پیغمبرم نشسته بود، ما هم نشسته بودیم. یهو دیدم پیغمبر به عمر گفت دیدی این کار رو کرد عمر؟ گفاره. حالا اینا هنوز ظهر نشده بود نماز ظهر بخونن، چون بعدش داره که اذان ظهر رو گفتن، هنوز وقت اذان نشده، داشتن نماز مستحبی میخوندن. پیغمبر به عمر از قول کی داریم میگیم؟ از قول انس ابن مالک. پیغمبر به عمر رو کرد گفت عمر دیدی بهش واجب شد؟ گفت به کی واجب شد؟ گفت به علی ابن ابی طالب که انگشترش رو در نماز داد به سائل. عمر ماتمبود بود که یعنی چی این حرف. یک وقت جبرئیل نازل شد، این دوتا آیه رو ذکر کرد، تلاوت کرد بر پیغمبر. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این دوتا آیه رو نازل کرد. پیغمبر تکبیر گفت، اهل اونام که تو مسجد نشستن نافله به جا میوردن، نشسته بودن ظهر بشه نماز میخونن، اونام یهو تکبیر گفتن، گفتن چه خبر شد؟ پیغمبر فرمود بله، این آیه نازل شد که ولی همه شما، سرپرست شما، جانشین من علی ابن ابی طالب، چون این عمل رو انجام داد. عده‌ای دیگه که میگن نه پیغمبر در منزلشون بود، منزل پیامبر یه وقت خیال نکنید با مسجد حضرت 1 کیلومتر راه بوده، نه الان انشاءالله خدا قسمت رو کنه بریم مکه، البته همه رو خراب کردن اینا، مسجد روضه نبوی فقط مونده، ولی وقتی برید اونجا حالا همینو متوجه میشیم. پیامبر حجره های متفاوتی داشت که با همسرانش زندگی میکرد، هر حجره یه در داشت به مسجد باز میشه، یعنی این مسجد پیغمبر بود، اینم حجره‌های پیغمبر، یه حجره‌ای بسیار محقری که با لیفه‌های خرما و اینا پوشیده شده بود، تاقش دیواراش مثلا چوب زده بودن فلان، اینا حجره به حجره، هر حجره مال همسر پیغمبر بود. حجره‌ها یه دردش به مسجد باز میشه. داخل حجرش پیغمبر نشسته بود، یا حالا بعضی گفتن جای دیگری بود پیغمبر. جبرئیل نازل شد، این آیه رو ذکر کرد، بیان کرد، تلاوت کرد. تا آیه رو تلاوت کرد، پیغمبر به اونایی که دور و برش نشسته بودن، این داریم روایت دیگرش رو نقل میکنیم که جور دیگرش نقل شد. پیغمبر فهمود که خبری شده، پشین بریم داخل مسجد ببینیم کی هست که در حال رکوع جبرئیل میفهمد زکات داده، این سرپرست همه شما هست، جانشین من هست، بریم ببینیم کی. خب پیغمبر حرکت کرد با اطرافیان، همه رو برداشت آورد داخل مسجد. اومد داخل مسجد گفت بگردید سائل رو پیدا کنید، فقیر رو. دیدن فقیر خودش اومد خدمت پیغمبر، گویا رسول الله سلام علیکم، من سائل و فقیر هستم. گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت هیچ، ما اومدم تو مسجد داد زدم، آقا کسی به من کمک کنه، اینجوری 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 به من قرضی بده. دیدم علی ابن ابی طالب اصلا دستش رو دراز کرد، نماز مستحبی میخوند، انگشتر شما در آوردیم و اینم انگشتر علی ابن ابی طالب، ما ببریم انگشتر بپوشیم خرج خودمون بکنیم، خیلی گرفتاریم، گرفتاری نجات پیدا کن. حضرت عمود بسیار خوب، پس این عمل انجام شد، این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد. اینو هم اهل سنتی که اینجا ما تعداد نفراتشون رو خوندیم خدمت شما بیان کردن، هم شیعه بیان کرده که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام به این صورت نازل شده. در چه سالی؟ همون سالی که معروف شد به آخرین سال حیات پیغمبر، که یه اسمی هم روش گذاشته شد. چه اسمی گذاشته شد روش؟ سال حجت الوداع. یعنی همیشه بدونید حجت الوداع سال پایانی عمر با برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستش. تو اون سال این آیه نازل شد. خب سوال، قبل از قدیر خم بود یا بعد از قدیر خم بود؟ قبل از واقعه قدیر خم بود، اوایل این سال بود، سال پایانی عمر پیامبر این آیه نازل شد. این رو پیغمبر تو مسجد اعلام کرد. خود پیغمبرم قبلش باز اعلام کرده بود، حالا براتون خواهیم خوند، که علی ابن ابی طالب جانشینش هست. یک چیزی رو دقت بکنید، چرا به فواصل پیامبر هی اعلام کرد که علی جانشین منه، علی جانشین منه، علی جانشین من هست؟ برای اینکه کسی دیگه براش عذر و بهانه‌ای باقی نباشه که آقا من که تو قدیر نبودم، نمیدونم. میگه قدیر نبودی، تو مسجد بودی، سائل اومد، آیه انما ولیکم الله نازل شد. در قدیر نبودی، در جایی بودی که من اعلام کردم که هر کس از این در اومد جانشین منه، هر کس از این قضا خورد جانشین منه، هر کس فلان عمل رو انجام داد جانشین منه. جاهای مختلف در فواصل زمانی و در مکانهای مختلف من اعلام کردم که برای کسی عذر و بهانه نباشه. چند ماه بعدشم یا چند وقت بعدشم واقعه قدیر اتفاق افتاد، آخرین حج پیغمبر بود. پیغمبر رفت تو حج، بهش آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، همونی که بهت گفتیم که تو مسجد سائل اومد و گفتیم ولی شما فلانه، حالا دیگه بین 120 هزار نفر اعلام بکن. توجه کردی چی شد؟ حالا بین 120 هزار نفر اعلام کن، ببینیم دیگه کسی عذر و بهونه‌ای داره. بازم بعد از این قضیه کسانی که اهل عذر و بهونه و لجاجت و عناد و تعصب بودن، باز هم ولایت امیرالمؤمنین را چی؟ نپذیرفتند، شروع کردن لجبازی، مثل آقای ابن تیمیه. تمام زور خودش رو زده که به اینجا به مخاطبین خودش که مش جوان فهمیده و پژوهشگر اهل سنت هستن حقنه بکنه که آقا این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نیست و این کلمه یه ولی به معنی دوست هست. بعدم رسوا کرده خودشو، ضایع کرده خودشو و همه اونایی که با خودش بودن رفته، تموم شده رفته، یه فاتحه بر خودش مونده. خب پس این آیه در سال حجت الوداع نازل شد، قبل از مراسم قدیر خم، در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام. و آیه بعدش، آیه بعدش چی رو بیان کرده؟ دقت بفرمایید. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این رو هم گوش بکنید که آخرین فرازهای ماست، انشالله جلسه بعد بدونیم رو نکات فنی این آیه کار بکنیم، جواب ایرادات مخالفین رو بدیم، از طریق منطق بدیم، ما مثل اونا نیستیم با زور بخوایم یه چیزی رو تو ذهن مخاطب بکنیم، این آیه رو معنی کنیم. این آیه بلافاصله بعد از این آیه نازل شد. ای پیامبر به اینا بگو، بنده دارم این رو میگم چون همه آیات که نازل میشه اینو داره که ای پیامبر به مردم اینو باید بگی بالاخره دیگه. و من یتول الله، و کسانی که ولایت خدا یعنی سرپرستی خدا، صاحب اختیار بودن خدا، مولا بودن خدا و پیامبرش، و کسانی رو که ایمان آوردن، شما به من بگین چه کسانی که ایمان آوردن، دیگه تو این آیه تکرار نمی کنه. اون شرط بعدی رو حتما داشته باشن، وگرنه صدها هزار نفر ایمان آوردن، اون شرط بعدی داشته باشن، دیگه اینجا تکرار نکرده. حذف ما یعلمه به قول معروف، یعنی مشخصه اونه که در بالا داریم میگیم. پس یادتون باشه زیرش خط بکشید الذین آمنوا، اینجا مساویست با همون الذین آمنوا آیه بالایی. یادتون باش الذین آمنوا همون الذین آمنوا بالا هست. کسانی که ولایت یعنی سرپرستی خدا و رسولش و کسانی که ایمان آوردند را بپذیرن، یتوله یعنی بپذیرن، قبول بکنن، بپذیرن، فإن حزب الله هم الغالبون. اینجا یه کلمه مقدرم داره، یعنی در تقدیر اینا جزء حزب الله هستن و حزب الله همیشه غالب هست. خب مخالف این کلام چی میشه؟ مخالف این کلام هم خیلی ساده است، اون دیگه بحث نمیخواد. که کسانی که ولایت خدا را نپذیرن، کسانی که ولایت رسول را نپذیرند، کسانی که ولایت الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة و هم را که اون را نپذیرند، حزب الله چی؟ نیستند. بعد وقت تو سوره مبارکه 8 حزب الله رو معنی کرده، حزب الشیطان هم معنی کرده، میگه حزب الشیطان اینا هستند. یعنی هر کی این ولایت رو نپذیره از دایره حزب الله بودن خارج شده، میره جزء حزب الشیطان، هیچ بحثی هم درش نیست، آیه قرآن هست. کسانی که ولایت خدا رو بپذیرن، گوش بدید، ولایت رسول را نپذیرن، ولایت الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة و هم را که اون را نپذیرن، باز هم چی هستن؟ باز هم حزب الشیطانن، حزب الله نیستن. کسانی که ولایت خدا را بپذیرند، ولایت رسول را بپذیرند، ولایت الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم را که اون را نپذیرند، باز هم جزء حزب الله چی؟ نیستند. چرا؟ با دلیل باید صحبت کنیم. چرا؟ برگردید به آیه شریفه، انما ولیکم الله، واو رو دقت بکنید تو آیه شریفه، و رسوله و الذین آمنوا. اینجا یک ولایت رو آورده، سه تا گروه رو آورده، خدای تعالی، رسولش امیرالمؤمنین علی علیه السلام با یک ولایت آورده، با یک، با واو عطف و رسوله و الذین آمنوا، با دو تا واو عطف، با یک ولایت ولیکم. این چی رو میرسونه؟ این اینو میرسونه که ولایت این ستا، سرپرستی این ستا مساوی هم میگه است، یعنی همون سرپرستی که خدای تعالی داره بر مردم، همون سرپرستی رو تفویض کرده به پیغمبرش، حالا در حد نامتناهی پروردگار تناهیش رو بخشیده به پیغمبرش، یعنی چون پیغمبر مخلوق هست به هر حال، سرپرستی رو بخشیده به پیغمبر، تفویض کرده آقا تو هم سرپرست مردمی، هر چی که من بگم، هر چی هم که تو بگی گفته، یه من مردم باید اطاعت بکنن، اینو بهش میگن سرپرستی. بعد همینو تفویض کرده به نفر سوم، برای او هم خاصه، نفر سوم که شما بفرمایی الذین آمنو، یک فرد یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، همینو به او هم داده. یعنی چی؟ یعنی همین ولایتی که من دارم ای پیامبر، همین ولایت رو تو داری، یعنی سرپرستی، هر چی من بگم مردم گوش کنن، تو هم بگی مردم باید گوش کنن، رو حرف من حرف نمیزنن، رو حرف تو هم حرف نمیزنن. همین ها رو نفر سوم هم داره، یعنی الذین آمنوی که یک فرد هست، علی ابن ابی طالب. یعنی علی ابن ابی طالب هم همین ولایت تو رو داره بر مردم، و تو هم اون ولایت من رو داری، یعنی من سرپرستم، صاحب اختیار این مردمم، تو هم هستی، نفر سوم هم هست، همه اینا با یک کلمه آمده. چی؟ بخونید شما ولیکم، ولیکم با دو تا واو عطف. پس میریم تو آیه بعدی، و من یتول الله، کسی که ولایت خدا و رسول و الذین آمنوا، یعنی این ولایت ها همه در یک مسیره. اون سرپرستی خدا و سرپرستی رسول و سرپرستی کسی که جانشین رسول هست را نپذیرد، که ما معرفیش کردیم تو قرآن، نه هر جانشینی که مردم بر خودشون معرفی کنن، ما معرفی کردیم تو قرآن، اینو نپذیره، این از عضو حزب الله بودن خارج هستش. اگر پذیرفت میشه حزب الله، حزب الله هم الغالبون، نپذیرفت جزو حزب شیطان هست، هیچ ردخوری هم نداره. دقت در آیه شریفه کردید؟ حالا اینجا ایراداتی هست. من جمله این ایرادات یکیش اینه که آقا اگر منظور یک نفر هست در آیه شریفه، چرا الذین آمنو آمده؟ چرا جمع بسته اینجا؟ دعب قرآن کریم، سنت قرآن کریم بر این مطلب هست که یک جاهایی از لفظ جمع استفاده میکنه برای مفرد، و اینو ما در جلسه آینده که نکات فنی آیه شریفه رو بیان خواهیم کرد، هر دو آیه رو انشاءالله به این مطلب خواهیم پرداخت و پاسخ لازمش رو از خود قرآن کریم بیان خواهیم کرد انشاءالله. پس یکی دیگه از آیاتی که در شأن امیرالمومنین علیه السلام بود، آیه 56 از سوره مبارکه مائده بود که اثبات میکند جانشینی اون حضرت رو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.